بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و منها قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. بحث در ادله براءت بود. رسائل یک خصوصیتی دارد، اگر به اون خصوصیت انسان متوجه و ملتفت نشه، بعضی وقتا ممکنه مباحث براش سردرگم بشه. اون نخ تسبیح مباحث از دستش بره. چون مباحث رسائل طولانیه، به همین خاطر ممکنه در یه موضوعی یک ماه بحث بشه، دو ماه بحث بشه. اصل بحث ما در شک فی تکلیف، شبهه تحریمیه و منشأ این شبهه هم فقدان النص. شک میکنیم شرب التوتون حرام ام لا، چون نصی الان پیدا نکرده ایم بر حرمتش، ولیکن احتمال حرمت هم میدیم. خب اصولیین معتقدن براءت، رفع ما لا یعلمون، احتیاط واجب نیست. اما اخباریین معتقدن احتیاط. ما ادله اصولیین رو فعلا می آوریم. یک بخش ادله آیات قرآنی بود. کل آیات قرآنی مجموعاً مضمونش این است تا به شما بیان نیومده مؤاخذه نمیشید. اما این ادله زمانی میتواند مورد استناد قرار بگیره ما ادله اخباری ها رو باطل کنیم، چون اونها هم همین حرف رو قبول دارن، با ما در کبرا مشکل ندارن. اونا میگن ما بیان داریم، لزومی نداره بیان مورد به مورد بیاد. ما احادیثی داریم و ادله‌ای داریم غیر از احادیث بیان خواهیم کرد، که اینها نشون میده انسان در این وضعیت باید احتیاط کنه. پس ما بیان داریم. اون آیات قرآنی میگه بیان نداشتید مؤاخذه نمیشید. ما بر اون آیات قرآنی ادله‌ای داریم، ورود دارن، یعنی ما بیان داریم. اونا تا بیان نداری قابل استفاده است. بیان داشته باشید دیگه آیات میگن ما کاری نداریم. ما میگیم بیان نداشتید مؤاخذه نمیشید. اما احادیث اینطوری نیست. حدیث ما لا یعلمون مستقیما حرفی که اخباری ها میزنن در تعارض با اوست. میگه نه، در موارد شبهات تحریمی احتیاط واجب نکرده ایم. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع وجوب الاحتیاط. شما هم میگید نه احتیاط واجب کرده. اینا تعارض میکنن. آیات با ادله اخباریین تعارض نمیکنه. ادله اخبارین ورود داره بر آیات. اخباریین میگن ما آیات رو مضمونش رو قبول داریم ولی به درد شما نمیخوره چون ما بیان داریم. ولی این رفع ما لا یعلمون به درد میخوره، میگه نه، در موارد شبهات، در موارد شک رفع وجوب الاحتیاط. این ما لا یعلمون به درد میخوره. فقط مشکل ما لا یعلمون این بود که ما در شبهات موضوعیه میتوانستیم استفاده کنیم، در شبهات حکمیه نه، به اون بیانی که قبلا عرض کردیم خدمت. دلیل دوم در احادیث، در سنت، حدیثی است به این مضمون که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. اونی که علمش رو خدا از انسانها پوشانده فهوه موضوع، اون حکم، اون موضوع از اونها برداشته شده، مؤاخذه نمیشن. خب حکم شرب توتون صغرای این کبراست، اینم مما حجب الله علمه عن العباده، فرضی نسی نمیدونیم دیگه. پس فهو موضوع عنهم، از اونها برداشته شده. مرحوم شیخ این استدلال رو قبول نداره، میگه این حدیث به ما نحنفی ربطی نداره. من یه مقدمه عرض کنم تا روشن بشه. ببینید فقدان و نسی که ما بحث میکنیم یعنی شارع مقدس فرموده ولی در اثر ظلم ظالمین، تدلیس مدلسین، وضع واضعین، جعل جائلین به ما نرسیده. ما سه نوع احکام داریم با توجه به این احادیث و شبیه این احادیث. یه احکامی است که به اونها رسیده ایم با دلیل معتبر، آیات و احادیث که داریم به اون احکام رسیده ایم. این یک. یه احکامی هست که اصلا خدا نفرموده، لمصلحتن نفرموده. اگر خدا بعضی احکام رو لمصلحت نفرموده، اینو فقدان و نص نمیگن. این اصلا خدای متعال یه عده احکامی رو لمصلحت از انسان مستور کرده و به ما گفته نپرسید تا به زحمت نیفتید. اینم دو. سومی احکامی که فرمودن ولی به ما نرسید. خب مورد بحث ما این سومیه، اما مورد حدیث اون دومیه. اونایی که خدا لمصلحت نفرموده ولو در اوج، یعنی اینطور نیست تمام احکام واقعی برای بشر از طرف شارع رسانده شده، نه. این احادیث نشون میده که بعضی از احکام به خاطر اینکه انسان‌ها زیاد به زحمت نیفتن خدای متعال نفرموده، به شما هم فرموده چه نپرسید تا به زحمت نیفتید. خب این مربوط به اونه، اونی که در لوح محفوظ و در واقع هست، ولیکن قرینه این که این مورد اونه حجب الله، خدا خودش پوشانده، نه حجب الظالمین، ظالمون. ظالم ها نپوشاندن این احکام رو، زائلین نپوشاندن، خدا پوشانده. پس به درد شما این نمیخوره. اول استدلال میکنیم بعد جواب میدیم. استدلال اینطوریه: فإن المحجوب، اونی که حکمش از ما پنهانه، حرمت و شربت تو. خب این حدیث هم میگه فهوی موضوعتون عن العباد، این حرمت برداشته شده از بندگان. برداشته شده حرمت یعنی مؤاخذه نمیشید. وفیه اشکال این استدلال اینه که ان الظاهره، ظاهر این حدیث، مما حجب الله علمه، ظاهر از این جمله ما حجب الله علمه، ظاهر چیه؟ چون منظور از ظاهر هم چون حجبه رو استناد به الله داده، ظاهر از اینجا در میاد. هر وقت در یک استدلال فقهی و اصولی دیدید میگن از ظاهر، باید وجه ظهور رو، منشأ ظهور رو پیدا کنید. چجور گفت از ظاهر؟ اینجا منشأ ظهور استناد حجبه به الله. ظاهر این است مراد از ما حجب الله علمه عن العباد، مراد اینه ما لم یبینه للعباد، اونی که اصلا از ابتدا برای بنده ها تبیین نکرده، نه اینکه تبیین کرده و نرسیده. لا ما بینه و اختفا علیهم، نه اونهایی که اشاره تبیین کرده ولیکن اونها بر مردم مخفی موندن، به معصیت من اصلا، به خاطر معصیت اشخاصی که خدا را معصیت کردن. از چه جهتی خدا را معصیت کردن؟ من فی کتمان الحق، حق رو کتمان کردن، اون احکامی که به اونها رسیده نگفتن. او سطرهی، یا پوشاندن. این کتمان و ستر فرقش این است، بعضی وقتا اصلا نگفتن، بعضی وقتا مخلوط با حق و باطل گفتن، اون حکم واقعی گم شده، اینو میگن ستر. از چتمان یا ستر در هر حال به ما نرسیده، ولیکن خدای متعال شارع مقدس پیامبر اکرم ائمه فرموده بودند. پس این روایت به درد شما نمیخوره. فر روایت و مساوگتون، روایت هممستاق همجهت لما وردن مولان امیر المومنین، با اون روایتی که از امیر المومنین وارد شده که ان الله تعالی حد حدودا، خدای متعال یه مرزهایی حدهایی تعیین کرده، از اون حدها تجاوز نکنید. و فرض فرائض، یک واجباتی واجب کرده، فلا تعصوها، نسبت به اون واجبات معصیت نکنید. اما و سکت عن اشیاء، بعضی مطالب رو هم خدای متعال نفرموده، بعضی احکام رو نفرموده. لم یس، نه اینکه خدا فراموش کرده، لم یسکت انها نسیانن، از جهت فراموشی ساکت نبوده خدا. فلا تتکلفوها، خودتون رو به زحمت نیندازید بپرسید و به زحمت بیفتید. رحمتا من الله لکم، این از بابت این است خدای متعال به شما رحمت داشته، این رحمت الهی سبب شده شما در مشقت نیفتید، احکام همشون بر شما بار نشه. بعضی ها رو نفرموده، این یه نکته کلامی ها، این بحث باید پیگیری بشه، بلاشن حدیث اینه، اون حدیث هم به این مضمونه. خب دلیل دوم، الناس فی سعت ما لم یعلمو، یا الناس فی سعتن مالم یعلمو، اینو دو جور خوندن، فی سعته رو مضاف خوندن به مالم یعلمو، اون وقت ما مای موصول میشه. انسان ها در وسعتن، نسبت به اون چیزایی که نمیدونن، نسبت به احکامی که نمیدونن در وسعتن، در مشقت نیستن، اینا رو مؤاخذه نمی کنن. یا الناس فی سعتن، مردم در وسعتند، در تنجنا نیستن، مؤاخذه نمیشن، مالم یعلمو، مادامی چه نمیدونن. ما یا مای موصوله، سعه به او اضافه شده، یا ما مای مستریه است، مای مستریه ظرفیه به معنای مادامه. سعتن هم تنوین داره، الناس فی سعتن، مادامو لم یعلمو. خب در هر حال به درد ما میخوره، چون تا وقتی که نمیدونن اینا مؤاخذه نمیشن. خب منم فرضی نسته نمیدونم حکم شده جه، فحصم کردم رسیدم به جهل و شک، خب پس در فی سعتم هستم. میگه درسته، اما این مثل آیاته، با ادله اخباری ها نمیتونه تعارض کنه. میگه تا وقتی که بیان نشده، به علم نرسیده ای، برات احکام روشن نشده، وظیفه روشن نشده، فی سعته. اخباری میگه ما هم همینو قبول داریم، اما ما یعلمون داریم، لم یعلمون نیست. ما به ادله رسیده ایم، در شبهات تحریمیه شک فی التکلیف باید احتیاط کنی. این دیگه علم، ما لم یعلمون شد یعلمون، مادام یعلمون شد، مادام لا یعلمون شد یعلمون، دیگه پس فی سعت نیستی. فا این کلمت ما، کلمه ما در این جمله، اما موصولتون یا مای موصول است، اضیف الى سعه، کلمه سعه یعنی در تنجنا نیستید، تکلیفی بر تو نیست، به او اضافه شده. اما مستریتون ظرفیه، یا مستریه ظرفی است، مستریه ظرفی یعنی به معنای مادامه. و در هر حال علی تقدیرن یثبت المطلوب، چه ما موصول باشه چه ما مصدریه باشه، مطلوب ما که براءت در جایی که نمیدانی ثابته. میگه بله، در جایی که نمیدانی براءت، ولی چون اخباری میگه ما اینجا رو میدونیم حکمشو، و فیه اشکال این استدلال ما تقدم فی الآیات، همونیسته در آیات بود چه من ان الاخباریین لا ینکرون، اخباری ها چه انکار ندارن عدم وجوب، اینا انکار نمی کنن این کبرا رو، اونا هم قائلن اگر به دلیلی نرسیدیم که در اون دلیل تبیین کنه که احتیاط واجبه، بله اگر اونها نبودن شما فی سعتن بودید، در تکلیفی برای شما نبود، اینها هم انکار نمی کنن که وجوب احتیاط بله نیست. چه تا چه؟ الا من لم یعلم به وجوب الاحتیاط، بر کسی که عالم به وجوب احتیاط نباشد از راه عقل و نقل. بله بعد از تأمل و تتبع، وقتی تأمل کرد فحصی کرد دین رو، دید در اینجا احتیاطی نیست، اون موقع بله براءت، یعنی نوبت به براءت بعد از این است که تأمل و تحقیق کنی که در این گونه موارد احتیاط نیست. اخباری میگه ما تأمل کردیم تحقیق کردیم دیدیم در این گونه موارد باید احتیاط کنیم، اگر بله نبود حرف شما درسته، ما لا یعلمون قیدی داره دیگه، تا وقتی نمیدونی فی سعتنه، ما تحقیق کردیم فهمیدیم که در اینجا حکم وجوب الاحتیاط. حدیث سومی که امروز میخونیم در حقیقت حدیث چهارم میشه با حدیث رفع، حدیث اینه از امام صادق علیه السلام، سألتو ام من لم یعرف شیئا، من از امام پرسیدم درباره کسی که لم یعرف شیئا، چیزی نمیدونست، هل علیه شیئون، آیا بر عهدش یه چیزی است مؤاخذه میشه؟ امام فرمود لا. خب این حدیث اولا باید این مراد از اون شیئا معلوم بشه، شیئا اول، شیئا دوم هم معلوم بشه. مراد از شیئن اول لم یعرف شیئن، آیا هیچی نمیدونست، جاهل قاصر مطلق بود، یا نه این مورد رو نمیدونست؟ یه وقت میگیم نه یه فردیست تازه به اسلام اومده یا بعید المسکن است نسبت به مسلمان ها، فقط شناسنامه ای مسلمانه، نه مراکز اسلامی رو بلده، نه اونجا مراکز اسلامی هست. البته الان با این دهکده جهانی با این فضای مجازی و اینها دیگه این فرضش نادره، لاکن فرض کنیم مثلا قدیم یه منطقه ای بوده مسلمانانی زندگی می کردن، ولیکن عالم دینی اونجا نبوده و اینا هیچ از دین یاد نگرفته بودند، چنان که در دوران کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی این گونه افراد در مناطق بود، جاهل قاصر بود نسبت به کل احکام. آیا معنای این حدیث اینه؟ این اگر معنای این حدیث این باشه دیگه به درد ما نمیخوره، حدیث مضمونش این است جاهل قاصر مؤاخذه نداره. اما یه وقت این حدیث رو اینطوری معنا می‌کنیم، شیئاً یعنی یک چیز، تنوین تنوین وحدته، کسی یه چیزی رو نمیدونه، تحقیق کرده نمیدونه، آیا بر عهده‌اش مؤاخذه است؟ امام فرمود لا. خب مجتهد تحقیق کرده بررسی کرده در این موضوع خاص حکم رو نمیدونه، در شرب توتون حکم رو نمیدونه، در این فرد معین از احکام موضوع خاص حکمش رو نمیدونه، امام میفرماید مؤاخذه نداره. اگر حدیث رو این گونه معنا کنیم، نه جاهل قاصر معنا کنیم به کل الاحکام، اون موقع به درد ما در حدیث براءت میخوره که بله اگر لم یعرف شیئا این مؤاخذه ندارد. میفرماید بناءً این حدیث رو ما برای براءت زمانی میتونیم به کار ببریم، الا ان المراد به شیء الاول، مراد از اون لم یعرف شیئن، اون شیئنی که در لم یعرف شیئن است، فرد معین مفروض فی الخارج، یک فردی از معین و فرض شده در خارج، مثلا این شرب توتون اینو نمیدونه. حتی لا یفید العموم فی النفی، تا اگر فرد معین مراد باشه دیگه عموم فی النفی اراده نشده، یعنی کل اشیا رو نمیدونه منظور نیست، این شیء معین رو نمیدونه، یه چیز رو نمیدونه. فیکون المراد، مراد حدیث این میشه هل علیه شیئون، اون شیئونی که الان اومد یعنی مؤاخذه، اون معنای دوم اون هل علیه، آیا بر اون فرد مؤاخذه هست در خصوص این شیء مطلوب، یا در اون فرد حکمی تکلیفی هست نسبت به این خصوص شیء مطلوب؟ امام فرمود لا. اما اگر این حدیث رو نحوه دیگر معنا کنیم که توضیح دادم، اما بناءً علی ارادت العموم، یعنی هیچی نمیدونه، جاهل قاصر نسبت به گل احکامه، فظاهره از سؤال عن القاصر الذی لا یدرک شیئا، ظاهر این حدیث این است که سؤال پرسیده، ظاهر هم منشأ ظهورش نکره در سیاق نفی بودنه، لم یعرف شیئا، لم یعرف نفیه، شیئا هم نکره در سیاق نفیه، ظاهر این است که سوال از اون قاصری است لا یدرک شیئا، اصلا هیچی نمیدونه. امام فرمود چون این هیچی نمیدونه قاصرم هست، این فرد مؤاخذه نمیشه، تکلیفی در اون موقع بر عهده‌اش نبوده. حدیث بعدی حدیثی است، ببینید ترجمه کنم بعد ببینیم آیا به درد ما میخوره یا نه. ایما امرئن، ایما امرئن رکب امرن به جهاله فلا شیء علیه، هر فردی مرتکب کاری بشه، مرتکب امری بشه چه حرام باشه در واقع، هم چون آخرش فلا شیء علیه یعنی مرتکب چیزی چه نباید میشد بشه، مرتکب حرامی بشه، مرتکب امری چه نباید بشه اما به سبب جهالتش مرتکب بشه، فلا شیء علیه، اون هیچی بر عهده‌اش نیست. خب فرد چه شرب توتون رو، مجتهدی که نمیدونه شرب توتون حلال یا حرامه بعد اینو انجام بده، فلا شیء علیه. خب مرحوم شیخ میگه اینو باید ببینیم مربوط به فقیه، به جاهل بسیطه، یا مربوط به چیزا افراد دیگریه. ببینید ایشون میفرماید ما چند نوع افراد داریم، جاهل مرکب، غافل و جاهل بسیط. البته جاهل بسیط هم قاصر داریم، مقصر داریم، جاهل مرکب هم به شرح ایست. من اینا رو اول توضیح بدم تا ببینیم حدیث در کدوم مورده. جاهل بسیط یعنی همان شک کننده، میدونه، جهلشو میدونه، حکم مسئله رو نمیدونه و اما علم به جهلش داره، یه دونه جهل داره، اونم حکمو نمیدونه، ولی خود شخص به جهلش علم داره. اینا در حقیقت میگن شک دیگه، جاهل بسیط عبارت نخراس شک، فردی چه شک میکنه، همانو کلام به درد ما میخوره. جاهل مرکب دو تا جهل داره، هم حکم رو نمیدونه، هم به جهلش هم علم نداره، نمیدونه چه نمیدونه، فکر میکنه اصلا مسئله اینه، اعتقاد بر باطل داره، حق مسئله رو نمیدونه و بر این نمیدونست ندانستنش هم علم نداره، این جاهل مرکب. غافل اصلا توجه نداره چه اینجا حکم داره، یه فردی تازه مسلمان شده اصلا توجه نداره چه گوشت خوچ مثلا حلال حرامه، طبیعی زندگیش 20-30 سال استفاده کرده، از گوشت خوچ استفاده میکنه، اصلا التفات نداره به این این شاید یه حکم خاصی داشته باشه، اینو میگن غافل. غافل اصلا متوجه نیست، سوال براش مطرح نیست،
مثل کسی که مشغول به نگاه کردن به فیلمیه، اصلا در اطرافش چی اتفاق میفته ملتفت نیست، اینو میگن غافل. اما جاهل بسیط و مرکب در هر دو التفات هست. در یکی جواب رو داده باطلن فکر میکنه حق اینه، اینو میگن جاهل مرکب. در یکی جواب نرسیده و به جهلش هم آگاهی داره، اینو میگن جاهل بسیط. خب در جاهل مرکب انسان مرتکب این حرام میشه به خاطر جهالتش، جهالتش سببه. اما در جهل بسیط جهالتش سبب نیست، چون آگاه جاهله. این کارو اگر مرتکب بشه از باب به این نیست جهالت سبب میشه، انگیزه های دیگری سبب میشه، اما در جهل مرکب جهالت سبب میشه. این حدیث میگه من ارتکب امرن به جهالته، بابای سببیته. ظهور در این دارد که این ارتکاب به این فعل سببش جهالت بوده، این سازگار با تناسب داره با جاهل مرکب، پس فلاشه یعنی به درد ما نمیخوره. در جاهل مرکب چون جهالتش سبب شده به این ارتکاب مؤاخذه نمیشه. میگه خب چه اشکال داره ما جاهل بسیط رو بگیم اونم مؤاخذه نمیشه؟ ایشون میفرماید اگر ما به جاهل بسیط هم تعمیم بدیم، خب مجبوریم در جاهل بسیط یه تخصیص بزنیم، بگیم جاهل بسیط قاصر نه جاهل بسیط مقصر. چون جاهل بسیط مقصر اگر مرتکب امری بشه، گناهی مرتکب بشه، مؤاخذه میشه. یعنی در قیامت از انسان میپرسن حلا چرا این کارو کردی؟ بگه نمیدونم، قبولش نمیکنن. میگن چرا یاد نگرفتی؟ حلا تعلمت. این فردی که مقصر نرفته یاد بگیره ولو میدونسته حکمشو نمیدونه، این مؤاخذه میشه. ما ادله دیگری داریم، جاهل بسیط مقصر مؤاخذه میشه، جاهل بسیط قاصر مؤاخذه نمیشه. همانه که ما بعدن خواهیم خوند، شرط اجرای براءت فحصه. فحص به خاطر چیه؟ تا جاهل بسیط مقصر نشود فرد. خب باید تخصیص بزنی. خب تخصیص میزنیم. میگه نه، این حدیث ظاهرش این است که ابا از تخصیص داره. یه اصطلاحی فقها و اصولیین ساختن، اینم جاش باید بررسی بشه، معیاراش باید دقیق روشن بشه. میگن بعضی عبارات آبیتونن تخصیص، اصلا عبارت طوریسه تخصیص بدهی از اون حسن و استحکام و اون غرضش از بین میره. لا اکراه فی الدین رو تخصیص بزنی دیگه غرضش از بین میره. اینا میگن بعضی عبارت ها آبیتون نده تخصیص. میگه این من ارتکب امرن به جهال فلا شیء علیه از اون گونه جملات آبی از تخصیصه. به همین خاطر شما جاهل قاصر رو، جاهل بسیط رو بیاری، مجبور میشی تخصیص بزنی، چون آبی از تخصیصه بس او رو شامل نیست. البته خودش میگه فتعمل، چه خلاصه در هر حال این حدیث رو باید تخصیص بزنی. در جاهل مرکبم جاهل مرکب قاصر داریم، جاهل مرکب مقصر داریم. بعضی وقتا انسان چون نمیره از اهلش بپرسه، با حدس و گمان خودش زندگی میکنه، خودشو علامه فرض میکنه، به جاهل مرکب میشه. این مقصره. فردا ازش میپرسن شما متخصص بودی؟ درسته اون لحظه جاهل مرکب بودنش اصلا التفات نداره چه باطله، دقت نداره چه در راه ناحقه، ولیکن مقدماتش خودش به این روش با مقدمات باطل رفته اینجا، خودشو علامه فرض کرده، بد فکر کرده، این حکم اینه، مسئله اینه. در هر حال تخصیص باید بزنیم. به همه خاطر این جواب دوم زیاد به درد نمیخوره. مرحوم شیخم فتح عمل فرمود.
خب و فیه مرحوم شیخ میگه به این حدیث نمیشه استناد کرد، این حدیث مربوط به جاهل بسیط نیست، به ما نحن و فیه مربوط نیست، به جاهل مرجب و غافل مربوطه. ان الظاهر من الروایه و نظائرها، ظاهر از این روایت منشأ ظهورم اون بای سببیت به جهالتنه، ظاهر از روایت و نظائر این روایت، نظائرش مثلا بگی فلانون عمل به چزا به جهاد، بای سببیت بیاوری، ظاهر این است جهالت سبب شده این کارو بکنی، هو اعتقاد ظاهر این است این روایت در جهل مرکبه، شما به اعتقاد داری این راه درست انجام داده ای، اول غفلت عن الواقع یا غافلا از واقع انجام داده ای، بس جاهل مرکب یا غافل. فلا یعم صورت تردد، تردد یعنی جهل بسیط، پس شامل اون صورتی که شک داری فی کون فعلی ثوابا و خطا اونجا رو شامل نیست. و یعیده معید این ظاهر یک نکته دیگری که البته با این فتح عمل این معید رو رد میکنه، ان تعمیم الجهاله لصورت تردد، این حدیث به جهالتن رو ما تعمیم بدیم چه صورت جهل بسیط رو هم شامل بشه، جایی که متردد فرد میدونه چه نمیدونه جوابش رو، اون وقت یه و جل کلام لتخصیص، اون وقت احتیاج پیدا میکنه ما این کلام رو تخصیص بزنیم به شاکل غیر المقصر، بگیم نه لا شیء علیه الا جاهل بسیط غیر مقصر، در حالی که سیعتی یعبی عن التخصیص و سیاقهو یعبا عن التخصیص، اما سیاق این حدیث آبی از تخصیصه. فتعمل که نه آقا در هر حال خلاصه این حدیث رو باید تخصیص بزنی، در جاهل بسیط تخصیص نزنی، در جاهل مرکب باید تخصیص بزنی، جاهل مرکب مقصرم مؤاخذه میشه. خلاصه این معید رو بذار کنار، اما اون ظاهر به جهالتین، کلمه به جهالتین نشون میده که به سبب جهالت افتاده در حرام، در جهل مرکب اینطوریه، در غفلت اینطوریه جهلش سبب میشه، اما در جاهل بسیط میدونه نمیدونه، پس جهلش سبب نمیشه، ممکنه هوسش سبب بشه، نفسانیتش سبب بشه به حرام میفته، ولی جهلش چون میدونه چه حکمش مسئله رو نمیدونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.